آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی جدی کردند. تهران به دامن زدن به فرقه‌گرایی مذهبی در عراق متهم شد. با بالا گرفتن ناآرامی‌ها در یونان، رهبران اروپا نسبت به سرایت اعتراضات به دیگر کشورها هشدار دادند. صبح خیر شنونده گرامی، امروز پنج شنبه 16 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با ششم ماه مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی جدی کردند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، در این بیانیه که به امضای کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا رسیده است، بر اهمیت گردن نهادن کامل و فوری ایران به تعهدات بین‌المللی خود تأکید شده است. در تحولی دیگر، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی که در سفر نیویورک او را همراهی می کرد، در یک نشست خبری اظهار داشت که برزیل و ترکیه علاقمندند به نقش‌آفرینی در حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران بپردازند و پاسخ ایران به این کشورها مثبت است. ائتلاف العراقیه، ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی عراق، همپیمانی سیاسی بین احزاب شیعه آن کشور را اقدامی فرق گرایانه دانست که هماهنگی آن در تهران صورت گرفته است. حیدر مولا، یکی از سخنگویان این ائتلاف، به شبکه خبری الجزیره گفت اثر انگشت ایران در شکلگیری و اعلام این همپیمانی امری کاملا آشکار است. وی همچنین افزود که مردم عراق با رأی به ائتلاف سکولار در ائتلاف العراقیه که از حمایت اقلیت سنی مذهب کشور نیز برخوردار است، فرق گرایی را رد کردند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق روز سه‌شنبه در مورد شکل‌دهی به یک ائتلاف سیاسی و در دست گرفتن امور اجرایی کشور با یکدیگر به توافق رسیدند. با بالا گرفتن ناآرامی‌ها در یونان که به کشته شدن سه نفر در روز چهارشنبه منجر شد، رهبران اروپایی نسبت به سرایت بحران به سایر کشورهای منطقه پولی واحد اروپا یورو هشدار دادند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میگوید اروپا در معرض خطر قرار گرفته است. نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، گفت یورو مورد حمله واقع شده اما شکست نخواهد خورد. در همین حال دولت یونان هم اعلام کرد که در مقابل خشونت در خیابان‌های آتن قدمی از سیاست‌های خود به عقب بر نخواهد داشت. روز چهارشنبه سه نفر از جمله یک زن باردار در جریان آتش‌سوزی یک بانک به دست تظاهرکنندگان دچار خفگی شده و جان باختند. تظاهرکنندگان که شمارشان به 50,000 تن می‌رسید، نسبت به کاهش دستمزد و حق بازنشستگی که در نتیجه توافق دولت با بانک جهانی و اتحادیه اروپا حاصل شده است، معترض بودند. کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، در مذاکره با هو جین تائو، رئیس جمهوری چین در پکن اعلام کرد که کشورش آماده است تا مذاکرات بین المللی بر سر خلع سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد. رهبر کره شمالی در مذاکرهش با رئیس جمهوری چین گفته است که کشورش به اصل آری شدن شبه جزیره کره از سلاح‌های هسته‌ای متعهد است. با پایان یافتن مبارزات انتخاباتی در بریتانیا، امروز رأی‌گیری برای تعیین اعضای پارلمان و در نهایت نخست وزیر آن کشور آغاز می‌شود. بر پایه آخرین نظرسنجی‌های روزنامه گاردین، حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون با در اختیار داشتن 38% آرا بخت نخست پیروزی است. حزب کارگر به رهبری گوردون براون، نخست وزیر کنونی، با 28% و حزب لیبرال دموکرات به رهبری نیک کلگ با 26% آرا در مقام‌های بعدی قرار دارند. در صورت محقق شدن نتایج نظرسنجی ها، هیچ یک از احزاب بریتانیا از اکثریت لازم پارلمانی برای تشکیل دولت برخوردار نخواهند شد و لاجرم دولت آتی آن کشور دولتی ائتلافی خواهد بود. قرار است نتایج انتخابات سراسری بریتانیا در نخستین ساعات روز جمعه اعلام شود. این بود خبرهای این بخش خبری.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله بامدادی. نگرانی ها از امکان وقوع فاجعه بزرگ محیط زیستی در خلیج مکزیک به دنبال بحران نشت نفت خام. تمایل ایران به میانجیگری برزیل در طرح مبادله سوخت هسته‌ای، گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل ایران. اعلام آمادگی تهران برای سفر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران، با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفتگو می‌کنیم. اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. اگرچه مساعد شدن وضعیت هوا در خلیج مکزیک کار تلاشگران برای جلوگیری از نشت نفت خام به سواحل ایالات میسیسیپی، آریزونا و لوئیزیانا را آسان‌تر کرده است، اما هنوز کارشناسان نگران امکان وقوع یک فاجعه محیط زیستی بزرگ در منطقه اند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
از اول اردیبهشت ماه و پس از انفجار یک سکوی حفاری برای استخراج نفت در خلیج مکزیک، روزانه هزارها بشکه نفت خام از منبعی در عمق بیش از 1500 متر به دریا می‌ریزد و گفته می‌شود که در حال حاضر حجم نفت نشتی به دریا به 5000 بشکه در روز می‌رسد. سکوی حفاری دیپ واتر هورایزن متعلق به شرکت بریتانیایی بریتیش پترولیوم که در 82 کیلومتری ساحل جنوب شرقی لوئیزیانا قرار دارد، شامگاه 20 آوریل منفجر شد و در اثر این سانحه 11 نفر مفقود الاثر شدند. پیامدهای ناشی از این حادثه بسیاری از واحدهای اقتصادی پرورش ماهی و میگو را که در این منطقه فعالیت دارند در آستانه نابودی قرار داده است و به نوشته خبرگزاری رویترز میتواند تهدید جدی برای ماهیگیری، حیات وحش و صنعت جهانگردی سواحل لوئیزیانا، میسیسیپی، فلوریدا و آلاباما باشد. در ایالت لوئیزیانا که بیشتر از سایر ایالات آمریکا در معرض تهدید قرار دارد، وضعیت اضطراری اعلام شده است. فرماندار این ایالت خواستار اعزام 6000 نیروی حفاظت ملی برای پاک کردن آثار این لکه نفتی شده است. شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرده است که خسارات ناشی از این انفجار را قبول خواهد کرد، اما واحدهای تولیدی آسیب دیده میگویند هنوز از سوی این شرکت کمکی برای جبران خسارات حاصله دریافت نکردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید BP is responsible for this leak.
BP will be paying the bill. شرکت بی پی مسئول این حادثه است و خسارات وارد شده را خواهد پرداخت. به عنوان رئیس جمهوری آمریکا من از هیچ کوششی برای مهار کردن این بحران کوتاهی نخواهم کرد و تمام منابع لازم را برای تمیز کردن آلودگی ها به کار خواهم گرفت. در حالی که وقت کافی برای بررسی علل این حادثه و مسببین آن در اختیار داریم، تمرکز ما در حال حاضر برای هماهنگی همه جانبه و مقابله با خطرات ناشی از این آلودگی است. Our focus now is on a fully coordinated, relentless
response effort to stop the leak and prevent more damage to the Gulf. در این میان شرکت بریتیش پترولیوم در حال ساخت پوششی فلزی به وزن حدود 100 تن است که قرار است با قرار دادن بر روی محل نشت نفت، نفت را به سطح دریا و به کشتی‌های نفتکش منتقل کند. کارشناسان میگویند احتمالاً این بزرگترین فاجعه محیط زیستی در 20 سال گذشته و پس از غرق تانکر نفتی اکسون والز در سواحل آلاسکا خواهد بود.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواهان میانجیگری برزیل در طرح مورد حمایت سازمان ملل در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای شده است. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا روز گذشته با انتشار بیانیه مشترکی ضمن اینکه از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پشتیبانی کردند، از تهران خواستند به گونه‌ای کامل و فوری به تعهدات خود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش گردن نهد. ابراز نگرانی جدی 5 قدرت بین المللی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در شرایطی است که در هفته‌های آینده پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد شد و کشورهای غربی انتظار دارند قطعنامه تازه‌ای برای تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به تصویب برسد. در گفتگو با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد این ابراز نگرانی تازه به چه معناست؟ رسول نفیسی:
این مسئله همون مسئله قدیمی است که ایران باید اهداف خودش رو روشن بکنه، لحاظ دیگه این که به طور کامل اجازه بده که تمام فعالیت اتم ایران زیر نظر IAEA باشن. این مسئله بارها تکرار شده. اون چیزی که اساسی این است که ایران به هیچ وجه قصد گردن گذاشتن به این مسائل رو نداره. به نظر نمیرسه که در این زمینه هیچ نوع همکاری نشون بده، با وجود اینکه احتمال این تهدیدهای اقتصادی بسیار زیاده.
آقای نفیسی، مواضع آمریکا و فرانسه و بریتانیا از پیش روشن بود، اما به نظر میرسه لحن روسیه از زمانی تندتر شد که ایران اون توافق اولیه رو برای ارسال سوخت کم غنی شدهش به روسیه و سپس به فرانسه برای تبدیل به میله سوخت بهش عمل نکرد و اعلام کرد که موافق نیست، علیرغم اعلام موافقت اولیه هیئت نمایندگی ایران.
بله، تبادل سوخت در همون اوایل دولت آقای اوباما یک راه حل تقریبا جانبی بود که به نظر می رسید انتخاب شده از طرف دولت اوباما، که نشون میده که یک موفقیتی در سیاست خارجی داره و یک نوعی با ایران داره کار میکنه و شاید این گشایشی باشه برای اقدامات بعدی. ولی با اون حرکاتی که ایران انجام داد به این نتیجه رسید دولت اوباما که دولت ایران نه حرفاش قابل اعتماده نه جدیست در این امر. ولی در مورد روسیه باید اضافه کنیم که روسیه فقط حرکات ایران نیست که نظرش رو عوض کرده، بلکه توافقهای عمده‌ای با آمریکا بهش رسیده، به خصوص در مورد تسلیحات اتمی، در مورد رادارها و کلن تشخیص داده که میشه با این دولت کار کرد برخلاف دولت جورج بوش. این است که روسا در نظر دارن که تا حدی از ایران دور بشن، لااقل در حرف، و چینی ها به نظر من متحد اصلی ایران باقی خواهند ماند.
آقای نفیسی، آقای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد ایران علاقمند برزیل و ترکیه وارد موضوع تبادل سوخت هسته‌ای بشن. این به چه معناست؟ جمهوری اسلامی میخواد دریچه تازه‌ای را برای حل مسئله باز کنه یا از شدت تحریم‌های احتمالی کم کنه؟
به نظر من است که دولت ایران داره از این وسیله استفاده میکنه که یک بلوک تازه‌ای درست کنه، و این رو قبلا در مورد پیمان شانگهای هم دولت احمدی نژاد سعی کرد که وارد پیمان بشه، موفق نشد. الان میخواد که از این وسیله که در دست داره حد اکثر استفاده رو بکنه و با دولت‌های ترکیه و برزیل رابطه‌اش رو قوی‌تر بکنه. برزیل البته ممکنه، چون برزیل یک اقتصاد قوی در حال شکوفایی است با منابع عظیم نفتی که در اونجا کشف شده و به خصوص با صنایع اسلحه‌سازی که برزیل داره و دنبال مشتری در جهانه. من تصور میکنم که رابطه ایران و برزیل تحکیم بشه، ولی ترکیه در هیچ شرایطی روابط خودش رو با اسرائیل و آمریکا قربانی ایران نخواهد کرد و مردم ترکیه هم اصولا نگران یه حکومتی مانند ایران هست. من فکر میکنم به زودی دولت ترکیه نشون خواهد داد که دولت ایران فاصله داره، به خصوص برای این که ترس مردم ترکیه رو از اینکه همچه حکومتی نظیر ایران به وجود بیاد از بین ببره. بنابراین ترکیه شریک کمتر قابل اطمینانی برای ایران خواهد بود تا برزیل، و اینکه این کشورها را واسطه قرار بدن بهانه خواهد بود که به دنیا نشون بده که ما انعطاف‌پذیر هم هستیم و کارهایی هم انجام میدیم.
و چون این اقداماتی تا چه اندازه میتونه بر نشست آتی شورای امنیت سازمان ملل که قطعنامه چهارم تحریم ها علیه ایران رو در دست بررسی خواهد داشت تاثیر بذاره؟
اثر نخواهد داشت. همونجور که عرض کردم، مسئله این است که مبادله سوخت یک زمانی برای دولت اوباما مهم بود، الان داره اهمیتی نیست. حتی اگر نگاه کنیم ببینیم ایران در واقع این کوشش سومی است که داره میکنه برای مبادله سوخت، اصلا غرب به اون توجهی نمیکنه.
رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی. در ایران محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در دیدار با سفیر سوئیس در تهران آمادگی تهران برای سفر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران را اعلام کرده است. کیان معنوی.
اظهارات روز چهارشنبه محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به اظهارات خانم پیلای درباره سفر به تهران است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که پیش از این از سرکوب خشونتبار اعتراض‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران ابراز نگرانی کرده بود، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که سال آینده میلادی دیداری از ایران خواهد داشت. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، میگوید ایران در 5 سال گذشته هیچ همکاری با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نداشته است و اکنون در حالی بار دیگر اعلام می‌شود که کمیساریای حقوق بشر به ایران می‌رود که هیچ مبنایی برای همکاری با ایران وجود ندارد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل که در دفتر خانم ناوی پیلای کار می‌کنند 5 سال است که تلاش می‌کنند به ایران وارد بشن و با وجود اینکه از سال 2003 ایران ادعا میکنه دعوتنامه به اونها داده، ولی هیچ وقت این دعوتنامه ها رو به مرحله اجرا نگذاشته. همکنون بار دیگر اعلام شده که کمیسیون عالی حقوق بشر سال آینده به ایران خواهد رفت و دعوت شده، ولی هیچ مبنایی برای همکاری ایران با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل نیست، چرا که این اتفاق 7-8 ماه دیگه حداقل خواهد افتاد. محوریتش هنوز مبهم هست که در چه مواردی خواهد بود. آنچه که در این 5 سال و در زمان حال باید انجام بشه، همکاری با گزارشگران ویژه کمیسیون عالی حقوق بشر هست که هیچ گونه همکاری انجام نشده تا کنون.
جمهوری اسلامی تا کنون انتقادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر و همچنین خشونت و سرکوب معترضان در ایران را رد کرده. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد لاریجانی همچنین از آمادگی ایران برای ارائه پاسخ مؤثر به کلیات ادعاهای مطروحه دول غربی در زمینه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. هادی قائمی میگوید دیدار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در صورتی تاثیرگذار خواهد بود که بازرسان سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پیشتر تحقیق کنند.
بستگی داره که ملاقات خانم ناوی پیلای در چه شرایطی انجام بشه. فقط اگر یک ملاقات تشریفاتی باشه و تبلیغاتی باشه، هیچ چیزی از اون عاید وضعیت حقوق بشر در ایران نخواهد شد. اما اگر خانم ناوی پیلای با یک کمیسیونی از متخصصینش و گزارشگران مخصوصش به ایران برن و حتی این گزارشگران باید قبل از سفر اون به ایران مسافرت کنن و در مورد وضعیت تحقیق کنن تا سفری که اون انجام میده که احتمالاً 2-3 روز بیشتر نخواهد بود، از قبل با تحقیقات انجام شده باشه و به طور عمیق به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران بپردازه. ولی اگر از قبل از اون هیچ گونه تحقیقی از این گزارشگران ویژه نباشه، اون موقع اون سفر کوتاه مدت فقط یک سفر تشریفاتی و تبلیغاتی خواهد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران سال گذشته باعث شد تا بار دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کنند. محمد جواد لاریجانی در اسفند ماه سال گذشته به هنگام حضور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که هیچ کس به خاطر اعتراض در ایران در زندان به سر نمی‌برد و تنها دلیلی که افراد به خاطر آن زندانی می‌شوند خشونت است که همراه با اعتراض‌ها بوده. این اظهارات محمد جواد لاریجانی اعتراض خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی را در پی داشت. هزاران نفر در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند و ده‌ها نفر کشته شدند. در همین زمینه تعدادی از بازداشت شدگان حوادث به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
کیان معنوی. وزیر علوم جمهوری اسلامی بار دیگر گفته است اساتیدی که اصرار به تبلیغ علیه نظام دارند باید از دانشگاه ها بروند. مراد ویسی.
کامران دانشجو، مهندسی که انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال گذشته را برگزار کرد و حالا میگوید دانشگاه ها باید اسلامی شوند. کامران دانشجو که پیش از این اساتید دگراندیش را به اخراج تهدید کرده بود، در تازه ترین اظهارات خود گفته است تبلیغ علیه نظام در دانشگاه ها پذیرفتنی نیست. مستندات موجود نشان می دهد که این حرف ها بیش از آن که نظر کامران دانشجو باشد، دستورات محمود احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد در همان روز اول شروع به کار دولت دهم گفته بود دانشگاه‌ها به یک تحول اساسی نیاز دارند و یک مهندس مانند آقای دانشجو بهتر می‌تواند این تغییرات را انجام دهد.
در وزارت علوم تحقیقات و فناوری فکر می‌کنم فضای عمومی آموزشی نیاز به تغییر داشت. کسی که دکترای مهندسی داره ما فکر کردیم بیاد در آموزش عالی، یه مقداری ما بتونیم کارها رو قوی‌تر و جدیتر جلو ببریم. در آموزش عالی هم ما اونجا نیازمند این هستیم برسیم به نقطه‌ای که انسانهایی که از آموزش عالی ما میاد انسانهای کارآمد، قابل اتکا، هدفدار و شجاع باشن.
البته در یک سطح بالاتر به نظر میرسد سیاست‌های کامران دانشجو و محمود احمدی نژاد در واقع ترجمان سخنان آیت الله خامنه‌ای و نارضایتی وی از وضعیت دانشگاه هاست.
یعنی الان در دانشگاه کشور ترویج موسیقی میشه؟ نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاج اسلام.
شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد آیت الله خامنه‌ای فراتر از دولت و رئیس جمهور در صدد مدیریت دانشگاه هاست و خود مستقیماً به وزرای علوم و مسئولان دانشگاه ها امر و نهی می‌کند. کاری که آیت الله خامنه‌ای حتی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز آن را انجام می‌داد و دولت آقای خاتمی و وزیر علوم آن یعنی آقای معین را به همین دلیل مورد انتقاد قرار می‌داد.
من اعتراض دارم. مثلا فرض کنید که بعضی از سفرهای خارجی که دانشجو میکنم، من پیغام دادم به آقای دکتر مونی برای دانشجو سفر تفریحی رو دارم علمی فلان گذاشتن، به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟
حالا نیز به نظر میرسد کامران دانشجو همان کاری را میکند که آیت الله خامنه‌ای میخواهد. آقای دانشجو در جمع برخی از نمایندگان مجلس گفته رهبری دانشجویان را افسر و استادان را فرماندهان جنگ نرم می‌داند و ما باید این گونه باشیم. وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد با الهام از همین سخنان آیت الله خامنه‌ای گفته است وقتی کسی وارد دانشگاه می‌شود باید اسلامی بودن دانشگاه را از رفتار و منش استادان و دانشجویان و نیز فضای عمومی دانشگاه ببیند. دانشگاه‌های ایران در اعتراضات 10 ماهه گذشته از کانون‌های اصلی اعتراضات ضد حکومتی بودند. اما آیا حالا دانشجوی دولت احمدی نژاد می‌تواند دانشگاه و دانشجویی باب میل آیت الله خامنه‌ای بسازد و تحویل بدهد؟ فضای حاکم بر دانشگاه‌های ایران می‌گوید چون این کاری دشوار است. اما فراموش نکنید 10 ماه پیش همین کامران دانشجو نتایجی را از صندوق‌های رأی در ایران قرائت کرد که کمتر کسی می توانست آن را حدس بزند.
مراد ویسی گزارش می داد. در حالی که بعضی از معتبرترین رسانه‌های اروپا از خطر فروپاشی منطقه پولی اروپا سخن می گویند، تضعیف یورو همچنان ادامه دارد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند نگاهی دارد به تأثیر بحران یورو بر اقتصاد ایران.
اقتصاد روز.
تظاهرات خشونت‌آمیز دیروز آتن در اعتراض به طرح ریاضت‌کشی اقتصادی و احتمال گسترش بحران مالی یونان به دیگر کشورهای عضو منطقه پولی اروپا به ویژه اسپانیا و پرتغال فشار بر یورو را افزایش داده و ارزش آن را در برابر دیگر پول‌های معتبر بین‌المللی پایین آورده است. ولی در ورای نوسانات پولی که چندان هم تازگی ندارد، این سرنوشت پول واحد اروپا است که بیش از پیش در بانفوذترین رسانه‌های منطقه مطرح می‌شود. روزنامه فرانسوی لوموند در سرمقاله آخرین شماره خود گسترش بحران مالی در منطقه پولی اروپا را بازی خطرناک دومینو توصیف می‌کند و می‌افزاید که تداوم این وضعیت حرف کسانی را به کرسی خواهد نشاند که در بقای یورو پول واحد اروپا شک و تردید دارند. روزنامه با نفوذ پاریسی می‌افزاید که منطقه یورو برای پرهیز از فروپاشی چاره ای ندارد جز آن که در راه همگرایی اقتصادی با رنگ و روی فدرال پیش برود. البته هشدار لوموند درباره خطر فروپاشی منطقه یورو که در بعضی دیگر از رسانه‌های اروپایی نیز تکرار شده، سناریویی است که بخش مهمی از محافل کارشناسی اروپا تحقق آن را اگر نه غیر ممکن دست کم بسیار بعید تلقی می کنند. با این حال یک نکته محتمل به نظر می رسد و آن این که با توجه به بحران مالی در منطقه پولی اروپا و چشمنداز بدبینانه رشد اقتصادی در این منطقه، ضعف یورو طی یک دوران کم و بیش طولانی ادامه خواهد یافت. این پدیده چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ معاملات نفتی بین‌المللی با دلار انجام می شود و تقویت اسکناس سبز آمریکا در برابر پول واحد اروپا طبعا قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران را در منطقه یورو بالا می برد. با این حال وضعیت ایران از یک لحاظ با دیگر کشورهای نفتخیز تفاوت دارد. حدود یک سال و نیم پیش وقتی اسکناس سبز آمریکا رو به تضعیف می رفت، محمود احمدی نژاد دلار را کاغذ پاره بی‌ارزش توصیف کرد. از آن موقع تا کنون مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی بارها گفتند که بخش عمده دارایی‌های ارزی ایران را از دلار به یورو تبدیل کردند. وضعیت کنونی یورو نشان می‌دهد که این تصمیم بیش از آن که بر محاسبات اقتصادی دراز مدت متکی باشد، از ملاحظات مکتبی منشأ گرفته است.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم. دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به پایان خود نزدیک می‌شود. دیدارهای این فصلش ساعتی دیگر هفته 35 لیگ برتر دیدارهای خود را با 9 بازی پشت سر خواهد گذاشت. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌های ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته ما قبل آخر خود را ساعت 6 بعد از ظهر امروز با 9 مسابقه همزمان برگزار می‌کند. سپاهان قهرمان در اصفهان با پیکان، زوباهن با فولاد خوزستان در اهواز و پرسپولیس در مشهد با ابو مسلم پیکار دارد. در تهران استقلال و راه آهن از یک سو و استیلازین با مس کرمان از سوی دیگر به مسافه هم می‌روند. شاهین بوشهر در حافظیه با سپاسی شیراز، استقلال اهواز در تبریز با تراکتورسازی و پاس هم در کرج با سایپا روبروست. بندر انزلی هم محل پیکار ملوان است با سبای قم. یک بازیکن لیگ برتری ایران به خاطر استفاده از مواد نیروزا برای 2 سال از شرکت در کلیه مسابقات محروم شد. جواب آزمایشات علیرضا دقاقله، بازیکن تراکتورسازی تبریز، طبق رأی شورای استیناف ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال مثبت بوده و وی مدت 2 سال از مسابقات دور خواهد بود. رأی شورای استیناف برای یک بازیکن دیگر نیز به زودی اعلام خواهد شد. تیم فوتبال اینتر میلان با پیروزی 1-1 بر تیم آس روم قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا شد. مسابقه فینال دیشب در روم برگزار شد و گل اینتر میلان توسط دیگو میلیتو، بازیکن آرژانتینی اینتر میلان، در دقیقه 40 درون دروازه روم جای گرفت. What a goal from the Argentina man! This is superlative! این مسابقه 8 کارت زرد داشت، 4-4 و 1 کارت قرمز در دقیقه 88 برای فرانچسکو توتی، بازیکن روم. تیم فوتبال تاتنهام با پیروزی 1-0 در زمین منچستر سیتی در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در مکان 4 قرار گرفت. به این ترتیب تاتنهام در فصل آینده لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا یکی از 4 نماینده انگلیس خواهد بود. 3 نماینده دیگر چلسی، منچستر یونایتد و آرسنال خواهند بود. تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی پرگل 4-1 در زمین مایورکا فاصله خود را با رقیب سنتی خود بارسلون به 1 امتیاز رساند. از 4 گل رئال مادرید 3 گل را کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالی این تیم، به ثمر رساند.
partido.
با این پیروزی رئال مادرید 92 امتیازی شد و بارسلون با 93 امتیاز پیشاهنگ لالیگا است. و در مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری بانوان در روم پایتخت ایتالیا، خواهران ویلیامز از آمریکا به 1/4 نهایی رسیدند. سرنا ویلیامز بر آندرا پتکوویچ از آلمان پیروز شد و ونوس ویلیامز شاهرپیر بازیکن اسرائیلی را شکست داد. یلنا یانکوویچ بانوی تنیسباز اهل صربستان هم با پیروزی بر ویک مایر بلژیکی به 1/4 نهایی راه یافت.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش، مجله صبحگاهی رادیو فردا، 30 دقیقه دیگر ساعت 8 ایران.
با جهان امروز رادیو فردا.
همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا، از کدوم سفر میاد.
گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد.
گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد.
اسمت چیه؟ عشق نام خونت کجاست؟ قلب تا اسمت چیه؟ عشق نام خونت کجاست؟ قلب تا
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چیز رو تو
نشده نایه نوشته نداره با فکرم کاری میکنه که چشم هی بباره گفتی نمیتونم بی تو سر پا باسم پس چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم دیگه روزام هست شبام دلگیر تره دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره گفتی مال منی نه یه لحظه هم نمیخوام دفع چشم باسه من پس چرا نمیبار بگو یادت که اون روز به هم گل روز دادی تو که من فروختی چرا تو گلو بغض داری میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر چرا دست دست میکنی خب از ما بگذر برو که دیگه رسیده وقت رفتن عادت باید کنی بی من واسه سخت حتما
تو بودی بازیگر منم بازیچه نقاب تو مردار که دنیا هیچه باورم نمیشد ازم دل بکنی آخه میگفتی که تو عشق منی نگیرم و میمیرم و تنهام خستم و باریدم دیگه تو رو نمیخوام دستای سردم پشته شکستم میکنم از هم همبرونی و تنها
واسه من با دفتر شعر پره که از دست تزار تو گله داره به صبح جمع از اغده و نفرت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سینه یادت گفتی زنگ ازم برو بمیر حالا کی به پاک نشسته برو ببین منو خیلی ساده فروختی به کی به چی چیزی نگو لعنتی تو بگی بشین مگه تو همونی نیستی که میگفتی نمیشه هیچ وقت از چشم بیفتی ولی رفتی سمت عشق غریبه یه روز بارش میره توی چشم حقیره دیگه حرفی بزن برام از سکوت درد متی به خاطر تو رو همه سکوت کرده من لعنتی بهت دادم دل و دو دستی اما رفتی به غریبه دل تو بستی
دل تو بستی به غریبه غرفا با نگاهت همش فریبه بس کن و برو دیگه نمیخوامت گریه نکن دلم نمیشه رابه
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی یک فیلم صامت قدیمی درباره ابراهام لینکلن 16th رئیس جمهور آمریکا در نیو همشایر پیدا شده است. در این فیلم 30 دقیقه‌ای با نام وقتی لینکلن پاداش داد، برادر جان فورد خالق فیلم مرد آرام به ایفای نقش پرداخته است. این اثر که در سال 1913 ساخته شده، داستان مادر یک سرباز کشته شده آمریکایی است که از لینکلن می‌خواهد تا به فرزندش لقب سرباز فدرال اعطا کند. قرار است این فیلم منحصر به فرد به زودی در تعدادی از سینماهای آمریکا به نمایش درآید. ابراهام لینکلن نخستین رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه بود که به تاریخ بردهداری در آمریکا خاتمه داد و آمریکا را در جریان جنگهای داخلی پا بر جا نگه داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. ای قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم؟ عاشق خسته ای دل داغونم، دیدی آیا این دل من جون سفارم پجمان؟ حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایا پایزم قصه برگم، شاهد بودم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که آیا هیچ کجایی جای من
تازه های جهان دانش.
امواج مغناطیسی باعث تسکین سردرد میگرنی میشوند. آزمایش دانشمندان آمریکایی روی 164 بیمار نشان داده است که انواع خاصی از میگرن میتوانند با استفاده از امواج مغناطیسی درمان یابند. به هر یک از این بیماران سیمپیچی برای تولید امواج مغناطیسی داده شد تا در خانه به هنگام حمله سردرد میگرنی از آن استفاده کنند. نزدیک به 40% بیماران گزارش داده اند که سردرد پس از استفاده از سیمپیچ مغناطیسی کاملا التیام یافته و تا 48 ساعت بعد نیز باز نگشته است. چنین درمانی می تواند در آینده نزدیک امید تازه‌ای برای آن دسته از بیماران مبتلا به میگرن باشد که به دلایل گوناگون امکان استفاده از دارو را ندارند.
از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد، تو از خاموشی دلگیر رویا
صدام کردی، صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی، صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم، باز من از من مردم و پیدا شدم، باز از این تک بستر تنهایی عشق، از این دنج سقوط آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی بپاشی، برهنه از هراس و تازه از عشق، توی آغوش جان من رهاشی. صدام کردی، صدام کردی نگو نه، اگر چه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر چه دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم، باز صدام کردی، صدام کردی ندونم، اگر چه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر چه دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم، باز من از من مردم و پیدا شدم، باز من از من مردم و پیدا شدم، باز
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
صحرا همه میدونم تو غزل های شب جدایی رو سرودی. دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر. نمیخوام قسمون دوباره افتا میشه آسمون نگات برای من آبیشه. نمیگم قسمون که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه همون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون با دل داده بارم بودی. دلم اندازه یه پیارون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج عالم بودی. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست. تنها دل ما شکست. نمیگم قسمو که دلت خون میشه کو اگه بشنبه دیگه همون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون با دل داده بارم بودی. دلم اندازه یه پیابون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود.